بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. المرحلة الثامنة من کتاب بداية الحكمة في تقسيم الموجود إلى الواحد والكثير. مرحله هشتم از مراحل کتاب شریف بداية الحكمة درباره تقسیم موجود است به واحد و کثیر. در این مرحله از این بحث میکنیم که موجودات عالم تقسیم میشند به واحد و کثیر. خب طبیعی است که اول باید از مفهوم وحدت و کثرت، از مفهوم واحد و کثیر بحث کنیم که آقا اصلا واحد و کثیر یعنی چی. لذا در فصل اول راجع به این مطلب بحث میشه. الفصل الاول فی معنی الواحد و الکثیر. در این فصل راجع به مفهوم واحد و کثیر بحث میشه و مطلب دوم راجع به این بحث می شود که وحدت مسابقت دارد با وجود. پس ما در این فصل دو مبحث رو بررسی می کنیم. اما مبحث اول راجع به مفهوم وحدت و کثرت. جناب علامه می فرمایند که مفهوم وحدت و کثرت قابل تعریف نیست، از مفاهیم بدیهیه است، بداهت داره. چرا بدیهی است؟ بدیهی یعنی چیزی که نیازی به فکر ندارد. فکر در تصورات و تعریفات به چی گفته میشه؟ به چیدن و ترتیب دادن معلومات تصوری برای رسیدن به یک تصور جدید. خب معلومات تصوری رو وقتی میچینن کنار هم ترتیب میدهن، ترتیب امور معلوم برای رسیدن به امر جدیدی که قبلا معلوم نبود. ترتیب دادن این معلومات یعنی در واقع کنار هم چیدن جنس و فصل، یک مفهوم عام مشترک با یک مفهوم خاصی که بیاد اون مفهوم عام رو مخصوص کنه به این معرف ما و او را از سایر مشترکات دیگه تمییز بده، جدا کنه. پس در فکری که ما ذهنمون ترتیب میدهد برای رسیدن به تصورات، نیاز داریم به دو بخش: یک، معلوم و تصور معلومی که ما بهل اشتراک باشد، و دوم تصور معلومی که ما بهل امتیاز باشه. خب حالا اگر یک مفهومی بسیط بود دیگه ترکیب نمیشه از ما بهل اشتراک و ما بهل امتیاز تا در اون فکری بتواند بیاید. برای فهمیدنش با فکر بتونیم او رو بفهمیم، دیگه قابل فهمیدن با فکر نیست، میشه بدیهی. خب چطور می شود که یک مفهومی بسیط می شود؟ یعنی ترکیب از ما بهل اشتراک و ما بهل امتیاز نمیشه. وقتی یک مفهوم بسیط میشه که از مفاهیم عامه بوده باشد، یعنی از مفاهیمی بوده باشد که جنسی فوق اونها نیست، ما بهل اشتراکی فوق اونها، مفهومی بالاتر از اونها که بر اونها صدق بکنه، داخل در مفهوم اونها قرار داشته باشد، وجود نداره. وقتی چنین شد یعنی این مفهوم خودش یک مفهوم بالادستی است که مفهوم دیگری بالادست او نیست. مفهوم دیگری که او را تشکیل داده باشد و داخل در مفهوم او باشه، دخیل در ذات او باشه و فوق او باشه، بالا دست او باشه، نیست. یعنی جنسی بالاتر از خودش نداره. این خودش از مفاهیم عامه است، از مفاهیم بالا دستی است که بالا دست او مفهوم دیگری نیست. وقتی این طور شد دیگه مابهل اشتراکی نداره، چون مفهومی عام‌تر از او که در او دخیل باشد وجود نداره تا نیاز به مابهل امتیاز پیدا کنه. لذا میشه بسیط، لذا میشه بدیهی، غیر قابل فکر. پس سبب بدیهی بودن بسیط بودنه. سبب بسیط بودن یک مفهوم عدم تشکیل شدن اون مفهوم از مابهل اشتراک و مابهل امتیاز است. سبب این که تشکیل نمیشه از مفهومی که مابهل اشتراک و مابهل امتیاز باشد چیست؟ این است که مفهومی بالا دست او که در او دخیل باشد وجود نداره. خودش از مفاهیم عامه است، مثل مفهوم وجود، مفهوم امکان، همچنین مفهوم وحدت، مفهوم کثرت. این در واقع تحلیل این است که چطور می شود که یک مفهومی میشه بدیهی و غیر قابل تعریف. خب و اما تعریفی که کردن، گفتند واحد یعنی ما لا ینقسم، چیزی که تقسیم نمی شود، و کثیر یعنی ما ینقسم، چیزی که تقسیم می شود. جناب علامه می فرمان این تعاریف هم تعاریف لفظی است، شرح الاسمی است، تعریف حقیقی نیست. تعریف لفظی یعنی شما معنا رو می دونی، لفظش را نمی دانی، می آی به جای این لفظی که نمی دونی معنایش چیست، یعنی نمیدونی مطابقت دارد با کدامی که از معانی که در ذهنت شما تصورش رو کردی، میای یه لفظ دیگری رو میگذاری که میشناسی این لفظ دیگر مطابقت دارد با اون معنایی که در ذهنت میدانسته ای. مثلا شما لفظ واتر نمیدونی یعنی چی، اما معنای آب رو یقینا میدانی، قبلا تصور کرده ای و میدونی که واژه آب مطابقت داره با اون معنایی که میشناسی، اما نمیدونی واژه واتر هم مطابقت داره با همون معنا. میای واتر را در واقع شرح میدی، میگی واتر یه لفظی است که مطابقت داره با همون معنایی که واژه آب با اون معنا مطابقت داره. این در واقع شما داری لفظ رو تعریف میکنی، لفظ رو داری شناسایی میکنی، خود معنای آب رو شناسایی نکردی، معنای آب رو قبلا شناسایی کرده بودی، الفاظی که بر اون میخوان منطبق بشن رو داری شناسایی میکنی. حالا وقتی کسی میگه واحد یعنی ما لا ینقسم، معنای جدیدی افاده نمیکنه به مخاطب، بلکه معنای رو که قبلا میدونسته چیه با واژه لا ینقسم میشناخته است را میاد واژه واحد رو میگذاره جای واژه ما لا ینقسم. میگه این لفظ همون معنای رو افاده میکنه که این لفظ افاده میکنه، ولی معنا رو قبلا میشناخته، معنای جدیدی به او افاده نشده است. خب چرا شما میگید در اینجا تعریف، تعریف شرح اللفظ است، شرح الاسم است، تعریف حقیقی خود معنا نیست؟ به چه علت؟ به این علت که شما وقتی واحد رو تعریف میکنی میگی واحد چیزیست که تقسیم نمیشود، بعد میگیم خب کثیر چیه؟ کثیر یعنی چیزی که تقسیم میشود. پس شناخت واحد متوقف است بر شناخت کثیر، چون واحد یعنی چیزی که تقسیم نمیشود، پس شما باید تقسیم شدن رو بفهمی. کثیر یعنی چیزی که تقسیم میشود، پس باید اول تقسیم می شود را بفهمی تا بتوانی تقسیم نمی شود را هم بفهمی. پس شناخت واحد متوقف شد بر شناخت کثیر. وقتی به تعریف کثیر مراجعه می کنیم میگیم الکثیر ما ینقسم، یا بگو المنقسم، چیزی که تقسیم میشه. میگیم خب چیزی که تقسیم میشه این حقیقت معنای کثیر رو برای ما بیان نکرد که. چیزی که تقسیم میشه یعنی چی؟ یه جنسی، یه فصلی، هیچی بیان نشده. شما معنای چیزی که تقسیم میشود را یا میدانی یا نمیدونی. اگر میدونی از قبل، خب پس معنای جدیدی افاده نشده. اگر نمیدانستی از قبل، الان هم با این واژه که ما گفتیم چیزی به معرفت شما اضافه نشده. ممکنه گفته بشه آقا شما در تعریف انسان چی میگید؟ میگید الانسان و حیوانون ناطق. حیوانون ناطق هم مثل همین میمونه. شما یا حیوان ناطق از قبل میدونستی یا از قبل نمیدونستی. اگه از قبل میدونستی که چیزی به معرفتت اضافه نشده، اگر نمیدونستی بازم چیزی اضافه نشده. پس اونجا باید بگیم شرح الاسمه. میگیم نه، اونجا فرق میکنه. اونجا من از قبل حیوان رو میدانستم، ناطق را هم جدا میدونستم، اما ترکیب این دوتا رو نمیدونستم. وقتی گفتی حیوان و ناطق، یک معرفت ترکیبی جدیدی برای من حاصل میشه. اما اینجا وقتی شما میگی کثیر یعنی المنقسم، چیزی که تقسیم میشه، معرفت ترکیبی جدیدی برای من حاصل نمیشه، چون در اینجا مفهوم شما یک مفهوم بسیط ترکیب نشده از دو بخش که من الان با این ترکیب یک مفهوم جدیدی برام حاصل بشه. یک مفهوم بسیط. رابطه بین اینها رابطه اجمال و تفصیل نیست، برخلاف انسان و حیوان و ناطق که رابطه بینشون اجمال و تفصیله و اون تفصیل برای من یک مفهوم جدیدی را افاده میکنه. یعنی ترکیب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز یک مفهوم جدیدی رو افاده میکنه. ولی توی تعریف کثیر به المنقسم ما به الاشتراک و ما به الامتیازی نیست، ترکیبی نیست که مفهوم جدیدی برای من ساخته شده باشه. یه مفهوم بسیطه. یا از قبل میدونستی، خب حالام که میدونی. یا از قبل نمیدونستی، حالام چیزی به معرفتت اضافه نمیشود. لذا تعریف واحد و کثیر تعریف لفظی است. تعریف حقیقی برای اینها ممکن نیست، به دلیل اینکه اینها مفاهیم بسیطی هستند. چرا بسیط هستند؟ چون ترکیب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز نشدن. چرا نشدن؟ چون از مفاهیم بالادستی هستند که مفهومی فوق اونها که دخیل در معنای اونها باشد وجود ندارد. حالا عبارت جناب علامه علی الله مقامه الشریف رو عنایت بفرمایید. الفصل الاول فی معنی الواحد والکثیر. الحق ان مفهوم الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة التي تنتقش في النفس انتقاشا اولیا. حق این است که دو مفهوم وحدت و کثرت از مفاهیم عامه هستند که در نفس انسان نقش می‌بندند، یک نقش بستن اولی، یعنی به صورت بدیهی، که مفهوم الوجود و مفهوم الامکان و نظائر هما، مثل مفهوم وجود و مفهوم امکان و نظائر این دو. ولذا کان تعریفهما به ان الواحد ما لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم بل كثير ما ينقسم من حيث انه ينقسم تعریفا لفظیا. به این جهت که اینها یک مفاهیم بدیهی هستند زیرا از مفاهیم عامه هستند، تعریف واحد و کثیر به این که واحد اون چیزی است که تقسیم نمی شود، از این حیث که تقسیم نمی شود بهش میگیم واحد، و کثیر اون چیزی است که تقسیم می شود، از اون حیثی که تقسیم می شود بهش میگیم کثیر. این تعریف کان تعریفهما تعریفا لفظیا، یک تعریف لفظی است. ولو کانا تعریفین حقیقیین لم یخلو من فساد. اگر این دوتا تعریف دوتا تعریف حقیقی بودن خالی از فساد نبود. چرا؟ لتوقف تصور مفهوم الواحد علی تصور مفهوم ما ینقسم. چرا که توقف دارد تصور کردن مفهوم واحد بر تصور کردن مفهوم ما ینقسم، چون واحد یعنی ما لا ینقسم، من حیث انه لا ینقسم. خب پس باید اول مفهوم ما ینقسم رو ادراک و تصور کرده باشد تا بتواند مفهوم واحد رو تصور کنه، و این مفهوم ما ینقسم همون مفهوم کثیر است و هو مفهوم الکثیر. پس تصور مفهوم واحد متوقف شد بر تصور مفهوم کثیر، و توقف و تصور مفهوم الکثیر علی تصور مفهوم المنقسم، و توقف دارد تصور مفهوم کثیر بر تصور مفهوم منقسم، الذی هو عینه، که این مفهوم منقسم همون عین کثیر است، همون مفهوم کثیر است. شد توقف الشیء علی نفسه، یعنی دور. خب ممکنه شما بگی آقا مفهوم انسان هم شناخت و تصورش توقف دارد بر شناخت و تصور مفهوم حیوان ناطق، که حیوان ناطق عین همون انسان است. خب هر معرفی باید عین معرف باشه، والا حمل بین اینها، هویت بینشون ممکن نیست. این عین هم بودن اگر بخواد اشکال داشته باشه و دور ایجاد کنه، خب توی همه تعریف‌های حقیقی این دور می آید. اگه کسی همچین اشکالی بکنه، جواب اینه که نه، مفهوم حیوان ناطق و مفهوم انسان درسته با هم هویت دارن، هر معرف حقیقی باید هویت داشته باشه با معرف خودش، باید یکی باشه و عین هم باشن، اما از حیث اعطاء معرفت، دادن معرفت و شناخت، مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق یه تفاوتی داره، و اون تفاوت اینه که مفهوم انسان مجمله اما مفهوم حیوان ناطق مفصل است، تفصیل داده شده است. حیوان رو جدا کرده، ناطق رو جدا کرده، بعد بین اینها ترکیب کرده، اما اینها توی مفهوم انسان به صورت مجمل ذکر شدن. تفاوت و تغایر بین این دوتا به اجمال و تفصیل هست. لذا اگر گفتیم شناخت مفهوم انسان متوقف است بر شناخت حیوان ناطق، دور نیست، چون حیوان یه چیزه، ناطق یه چیزه، بین این دوتا حمل اولی نیست بلکه حمل شایع هست. ترکیب بین این دوتا که صورت میگیره، این ترکیب میشه عین انسان، اون هم البته با این تفاوت که انسان مجمله، ولی اینجا در حیوان ناطق ما تفصیل داریم. پس در اینجا دور نیست و یک معنای جدیدی افاده میشه. ولی اگر شما بخواید بگید مفهوم کثیر همون مفهوم منقسم است، خب در مفهوم منقسم ما تفصیلی نمی بینیم، دقیقا هم از حیث اجمال و تفصیل عین مفهوم کثیر است، هم از حیث مصداقش عین مفهوم کثیر است، و برای کسانی که می دانند و می شناسند معناش هم عین معنای کثیر است. هیچ تفاوت معنایی حتی به اجمال و تفصیل بین اینها وجود نداره. تا ما بگیم اینجا ما یک معنای جدیدی رو توسط دو جزء از معانی که قبلا جدا بودن با هم ترکیب نبودن، با ترکیب کردنشون یک معنای جدیدی رو کشف کردیم و به یک معنای جدیدی رسیدیم. نه، اینطوری نیست. و بالجمله الوحدتو هی حیثیت و عدم الانقسام. خلاصه مطلب، وحدت همان حیثیت عدم انقسام است، این که آقا چیزی قابل تقسیم نیست، اینو ما بهش میگیم حیثیت وحدت. شما وقتی که مثلا فرض کنید که دو تا پرتقال دارید، این دو تا پرتقال قابل تقسیمه، این یک این دو. وقتی چهار تا دارید قابل تقسیمه، تقسیم بر دو میتونید بکنید، تقسیم بر 4 میتونید بکنید، تقسیم بر 1 هم میتونید بکنید، همه قابل تقسیم. پس وحدت اگر بود، شما یک پرتقال داشتی، این یک پرتقال از اون حیث که یک پرتقال است دیگه قابل تقسیم نیست. بله از این حیث که جسم است قابل تقسیمه، از این حیثی که کم دارد قابل تقسیمه، اما از حیث این که پرتقال است نمیتونی بگی آه تقسیمش میکنیم به مثلا مقداری پرتقال این طرف مقداری پرتقال اون طرف، نمیشه. پس وحدت حیثیت عدم انقسام است، والکسرت و حیثیت الانقسام، کسرت اون حیثیتی است که موجب انقسام میشود، حیثیت انقسام رو بهش میگیم کسرت. خب اینجا وارد مبحث بعدی میشیم، تنبیه. مبحث بعدی اینه که میگیم آقا وحدت مسابقه با وجود است. مسابقت یعنی چی؟ مسابقت یعنی دو تا مفهوم در معنا غیر هم هستند ولی در مصداق با هم مساوی هستند. همه مصادیق معنای الف عین همه مصادیق معنای ب هستند، ولی معنای الف معنای الف است، معنای ب هم معنای ب است. دو تا معنا در معنا بودنشون غیر هم هستند ولی در مصادیقشون عین هم هستند و با هم تلازم طرفینی دارن، به این میگیم تساوق. وحدت و وجود رو حضرت علامه میفرمان اینجوری هن، اینا با هم تساوق دارن، دو تا مفهوم هستن غیر هم ولی مصداقهاشون عین هم و مساوی با هم. هر واحدی موجود است و هر موجودی واحد است. خب توضیح این مطلب، توضیح این مطلب این است که هر چیزی از این حیث که موجوده چند تا وجود داره؟ هر چیزی فقط یک وجود داره و اون وجود خودشه. وجود خودش قابل تکرار و تعدد نیست، نمیتونه دو تا وجود برای خودش داشته باشه. نه، هر چیزی که وجود داره فقط یه وجود داره برای خودش، دو تا وجود برای خودش نمیتونه داشته باشه. پس هر موجودی باید واحد باشه و از اون طرف هر واحدی خب باید موجود باشه، اگر موجود نباشه که پس واحد هم نیست. اگر واحد هست پس باید هست باشه، پس باید موجود باشه. پس بنابراین هر دو گزاری موجب کلی ما ثابت شد، کل موجودن فهو واحدن و کل واحدن فهو موجودن. حالا عبارت رو عنایت کنید. تنبیهون الوحدت و تساوق الوجود مصداقن، وحدت مسابقت دارد با وجود از حیث مصداق. کما انها تباینه مفهومن، همان گونه که وحدت مباینت دارد با وجود از حیث مفهوم. فکل موجودن فهو من حیث انه موجودن واحدن، پس هر موجودی از این حیث که موجود است یه وجود دارد پس واحد است. کما ان کل واحدن فهو من حیث انه واحدن موجودن، همان گونه که هر واحدی از آن حیثی که واحد هست پس باید هست باشه، فهو موجودن پس موجود هست. خب اشکال، ان قلت. آقا ممکنه شما یه اشکال به ذهنتون برسه که اگر شما میگید هر موجودی از اون حیث که موجود است واحد است، پس چطور تقسیم کردید موجودات عالم را به واحد و کثیر؟ گفتید آه موجود بر دو قسم است، موجود واحد، موجود کثیر. نمیشه که موجود هم واحد باشه هم کثیر باشه. این اجتماع ضدینه در موجود واحد، مستلزم اجتماع نقیضین محال است. به هر حال آقا این موجود یا قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست. اگه قابل تقسیم نیست واحده، اگه قابل تقسیم هست کثیره. نمیشه که هم واحد باشه هم کثیر باشه، هم منقسم باشه هم منقسم نباشه. این اجتماع نقیضین است، محاله. خب جواب این شبهه چیست؟ جواب این شبهه اینه که آقا ما یک وحدت مطلقه داریم، این وحدت مطلقه همه موجودات رو شامل میشه، و وقتی میگیم هر موجودی من حیث انه موجود واحد است، یعنی همین وحدت مطلقه. یک وحدت و کثرت بالقیاس داریم که اون موجودات تقسیم میشن به اون وحدت و کثرت بالقیاس، اما در عین همون حالی که این موجود تقسیم شده به واحد و کثیر بالقیاس، در همون لحظه وحدت مطلقه هم داره. پس اجتماع نقیضین نیست. چرا؟ چون کثیری که ضد واحد است، کثیر بالقیاس است که ضد واحد است. این وحدتی که ما داریم ثابت میکنیم برای اون موجود کثیر، میگیم در این حالی که موجود کثیری است اما واحد است، این وحدت مطلقه است. وحدت مطلقه ضد کثرت بالقیاس نیست، بلکه وحدت بالقیاس که ضد کثرت بالقیاس است. اما کثرت بالقیاس با وحدت مطلقه قابل جمعه، با هم تضادی ندارن. خب آقا توضیح بدید یعنی چی؟ میگیم ببینید صفات وجود بر دو قسمه. اینو این بحث ما قبلا هم داشتیم تو بحث وجود ذهنی. مرحوم علامه در نهایت الحکمه میان این بحث رو مفصل تر توضیح میدن. میفرمان آقا صفات وجود بر دو قسم است، صفات مطلقه و صفات بالاضافه بالقیاس. صفات مطلقه صفاتی هستن که شما به وجود نگاه میکنی، به خودش نظر میکنی، او رو مقایسه با چیز دیگری نمیکنی، متصف میشه به یه صفاتی. مثلا متصف می شود به این که آقا وجود عین خارجیت است، عین ثبوت است، عین حیثیت ترتب آثار است. هر وجودی یعنی وقوع داره، یعنی هستی داره، پس یعنی خارجیت داره در عالم هستی، یعنی آثار برش مترتب میشه در عالم هستی. هر وجودی که باشه، اینجا شما داری وجود رو فقط با خودش مقایسه میکنی، به خودش فقط داری نظر میکنی، با چیز دیگری مقایسهش نمیکنی. حکم میکنی به این که متصف میشود به خارجیت داشتن، به ترتب آثار داشتن. به این میگیم صفت مطلق برای وجود. اما همین وجود رو یه موقع شما مقایسهش میکنی با یه وجود دیگه، میگی این وجود صورت آتش در ذهن من، وقتی مقایسش میکنم با اون یکی وجود دیگه که خود آتش است در خارج، میبینم اون آتش خارجی یه آثاری برش مترتب میشه که این صورت ذهنی آتش اون آثار برش مترتب نمیشه. اینجا وقتی مقایسه می کنم این وجود ذهنی رو با اون وجود خارجی، حکم می کنم به این که وجود تقسیم می شود به وجودی که خارجیت دارد و وجودی که خارجیت ندارد. یعنی چه خارجیتی دارد؟ خارجیت بالقیاس. وجودی که خارجیت بالقیاس دارد یعنی وجودی که اون آثار خاص تو خارج برش مترتب می شود. وجودی که خارجیت ندارد، یعنی وجودی که اون آثار خاص خارجی برش مترتب نمی شود، یعنی وجود ذهنی. این وجود ذهنی از کجا در اومد؟ از این مقایسه بین دوتا وجود در اومد. و الا شما به خود این وجود ذهنی، به ما اینکه یک موجودیست در عالم هستی، وقتی به خودش نگاه کنی بدونی که بخوای مقایسش کنی با موجود دیگر، به عنوان یک وجود در عرصه عالم هستی وقتی بهش نگاه کنی میبینی اینم خارجیت داره، اینم آثاری برش مترتب میشه. اصلا وجود بدون ترتب آثار ممکن نیست، اما آثار مخصوص خودش بهش مترتب میشه، نه اون آثاری که بر اون آتش خارجی مترتب میشه. پس اینجا ما یک خارجیت، یک ترتب آثاری داریم که شامل همه موجودات میشه. هر موجودی رو وقتی با خودش مقایسه کنی خارجیت داره، ترتب آثار داره. اما وقتی این موجود رو بل اضافه بل قیاس با یک موجود دیگه مقایسش میکنی، اینجاست که صفت ذهنی بودن، صفت خارجی بودن بلقیاس شکل پیدا میکنه، خودشو نشون میده، بروز پیدا میکنه. پس این موجود ذهنی خارجیت ندارد به معنای خارجیت بلقیاس، اما خارجیت دارد به معنای خارجیت مطلقه. این دوتا با همدیگه تناقضی ندارن. این دوتا گزاره میگی موجود ذهنی هم خارجیت دارد، یعنی خارجیت مطلقه، هم خارجیت ندارد، یعنی خارجیت بالقیاس با اون موجود خارجی. این موجود ذهنی هم ترتب آثار دارد، یعنی ترتب آثار مطلق که برای هر وجودی هست وقتی او رو مقایسش کنی با خودش، نه با غیر خودش. همین موجود ذهنی ترتب آثار ندارد وقتی مقایسش میکنی با موجود خارجی، یعنی اون آثار خاص خارجی را ندارد. پس اینجا تناقضی نیست. مسئله وحدت و کثرت هم دقیقا همین جوره. ما یه وحدت مطلقه داریم، یعنی وقتی که هر موجودی رو با خودش مقایسه میکنی میبینی که یه وجود بیشتر نداره، پس یعنی واحد است. اما یه وحدت و کثرت بلقیاس الالغیر داریم. وقتی این موجود رو مقایسهش میکنی با یه موجود دیگه، اونجا یک وحدت، یک معنای دیگری برای ذهن ما کشف میشه، معنای کثرت کشف میشه، معنای وحدت بلقیاس کشف میشه که ضد اون کثرت هست. این در این مقایسه و سنجش این معنا کشف میشه. چجوری کشف میشه؟ به این صورت. شما فرض بگیرید که ما سه تا، خدمت شما عرض کنم که مصحف شریف داریم، سه تا قرآن کریم داریم اینجا روبرومون. این سه تا قرآن چند تا سه تا قرآنه؟ این سه تا قرآن وجود دارن تو خارج یا نه؟ بله وجود دارن. خب سه تا قرآن وجود دارد. سه تا قرآن رو وقتی بخوایم به خودش نگاه کنیم، یعنی باید به چی نگاه کنیم؟ یعنی باید به سه تا قرآن نگاه کنیم. سه تا قرآن چند تا سه تا قرآن هست؟ یه دونه سه تا قرآن بیشتر نیست. به این میگیم وحدت مطلقه. یعنی وقتی که شما همین سه تا قرآن رو به عنوان سه تا قرآن بودنش نگاه میکنی، میبینی یه دونه سه تا قرآن بیشتر نداری، دو تا سه تا قرآن که نداری، سه تا سه تا که نداری، یه دونه سه تا داری. اما وقتی که این سه تا قرآن رو با یک قرآن مقایسه میکنی، با اون مقیاسی که عدد رو تشکیل داده، با اون معدودی که تکرار شده، با تکرار شدنش عدد سه به وجود اومده، با او وقتی مقایسش میکنی، یعنی با یه قرآن وقتی مقایسش میکنی، میگی آقا این کثرت داره، اون وحدت داره. شما اینجا سه تا قرآن رو با خودش اگه مقایسه کنی، یه دونه سه تا قرآن بیشتر نیست. اما سه تا قرآن رو اگر با یه قرآن مقایسه کنی، میگی آقا این کثرت داره، اون وحدت داره. اینجا در این مقایسه کردن با غیر مفهوم وحدت و کثرت بالقیاس شکل پیدا کرده. پس بنابراین حتی موجوداتی که کثیر هستند هم وقتی به نفس ذات اون کثیر نگاه میکنی، از اون حیثی که موجود است واحد هست و یک وحدت مطلقه داره، چون هر موجودی یه وجود بیشتر نداره. اما همون موجود کثیر رو وقتی با معدودش مقایسه میکنی، با اون مقیاسی که بر اساس اون مقیاس عدد شکل پیدا کرده مقایسه میکنی، میبینی مثلا سه تا از اون عدد، از اون معدود، از اون مقیاس در او تکرار شده. اینجا کثرت بالقیاس شکل پیدا میکنه. کثرت بالقیاس با وحدت مطلقه تضادی نداره، قابل جمعه، لذا تناقضی نیست. حالا عبارت جناب علامه علی الله مقامه الشریف: فإن قلت انقسام الموجود المطلق الى الواحد والكثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد، انقسام موجود مطلق به واحد و کثیر موجب می شود، حکم می کند بودن کثیر را موجود مثل واحد. لأنه من اقسام الموجود، چرا که کثیر از اقسام موجود است. پس چرا شما میگی که هر موجودی واحد است؟ باید بگی کثیر هم موجود هست، پس هر موجودی واحد نیست، بعضی از موجودها کثیرن. و یوجب ایضاً کون الکثیر غیر الواحد مباینا له، همچنین این انقسام موجب می شود که کثیر غیر واحد باشد و مباینه با واحد باشد. چرا؟ لأنهما قسیمان، چرا که واحد و کثیر قسیم هم هستند. و القسیمان متباینان بالضروره، و دوتا قسیم به ضروره باید غیر هم باشن و الا قسیم هم نیستن. پس باید کثیر غیر از واحد باشه. فبعض الموجود و هو الکثیر من حیث هو کثیر لیس بواحدن، پس ثابت میشه با این مقدمات که بعضی از موجودات از اون و اون موجودی است که کثیر باشد، از اون حیثی که کثیر است واحد نیست. و هوا یناقض القول بان کل موجود فهو واحد، و این نقیض قول است، این قول است به این که بگوییم هر موجودی پس او واحد است. قلت، جناب علامه جواب میدن. ما الان جواب مختصر رو بگیم، میگیم آقا بعض الموجود که کثیر باشد من حیث هو کثیر لیس به واحد، شما خودت داری میگی من حیث هو کثیر، یعنی من حیث هو مقیس الى غیرهی، از اون حیثی که قیاس میشه به غیر خودش که اون به اصطلاح واحد مقیاسش باشه، معدودش باشه، از اون حیث لیس به واحد. اما من حیث النظر الى نفسهی فهو واحد، من حیث النظر الى انه موجود فهو واحد. پس حیثیت نظر متفاوت شد، وقتی تفاوت جهت و حیثیت نظر پیش اومد دیگه تناقضی نیست. حالا جناب علامه همین مطلب رو بیان میفرمایند، میفرمایند قلتو للواحد اعتباران، برای واحد دوتا اعتبار است، اعتبار هو فی نفسه من دون قیاس الکثیر الی، اعتبار واحد فی نفسه، شما به خود واحد نگاه کنی بدون اینکه مقایسه کنی کثیر را با او. فیشمل الکثیر، در این صورت واحد شامل خود کثیر هم می شود، یعنی همون وحدت مطلقه شامل همه موجودات میشه، حتی موجوداتی که کثیر هستند. چرا؟ فان الکثیر من حیث هو موجود فهو واحد، چرا که کثیر مثلا این سه تا قرآن از این حیثی که موجود هست، از این حیثی که سه تا قرآن موجود هست، فهو واحد، پس اون واحد است. چند تا سه تا قرآن موجود است؟ یه دونه سه تا قرآن موجود است. اما از حیث قرآن اگه بخوای نگاه کنی، یعنی از حیث معدود، نه از حیث خود کثرت، از حیث معدود، یعنی اون چیزی که مقیاس برای عدد شده، اگه بخوای به اون یه قرآن نگاه کنی، در اینجا ما سه تا قرآن داریم، سه چیز داریم که قرآن است. اما اگه بخوای به خود سه چیز، سه تا قرآن، از این حیث که سه تا قرآن نگاه کنی، ما یک سه تا قرآن داریم. پس شما به همین کثیر، از اون حیثی که موجود هست، وقتی نگاه میکنی، فهو واحد، این واحده، این کثیر نسبت به اون به اون قرآن، کثیر قرآن است، ستای قرآن است، اما ستای خودش که نیست، یه دونه ستاست، ستای ستا قرآن که نیست، یه دونه ستا قرآنه. پس از اون حیث که به خودش نگاه میکنی، فهو واحد، لهو وجود واحد، برای او یک وجود واحد است، ولذا یعرض له العدد، به خاطر همین، بر همین کثرت عارض می شود عدد. یعنی میتونی بگی آقا دو تا ستا قرآن، ستا قرآن رو ضرب در دو کنیم، فیقال مثلا عشرتون واحده و عشراتون، گفته میشه آقا یه دونه ده تا، یا گفته میشه چند تا ده تا، چند تا عشره، و کسرتون واحده و کسراتون، یه کسرت واحد یا چند تا کسرت. این که عدد عارض میشه بر خود کسرت، باید معروض عدد خودش وحدت داشته باشه، معلوم میشه خود کسرت وحدت داره، از اون حیثی که یه موجود هست، یه دونه کسرت هست، وحدت داره، لذا عدد بر خود او هم عارض میشه. و اعتباره من حیث یقابل الکثیر فیباینه، اعتبار دوم وحدت اعتبار واحد است، و اعتباره عطف به اون اعتباره فی نفسه هست. گفتیم للواحد اعتباران، برای واحد دوتا اعتباره، یکی اعتباره فی نفسه، دوم و اعتباره من حیث یقابل الکثیر، دومین اعتبار، اعتبار کردن واحد است از اون حیثی که مقابل با کثیر هست، فیباینه، پس مباینت داره با کثیر، میشه ضد کثیر، قابل جمع در موجود واحد نمیشن، اگه جمع بشه میشه اجتماع ضدین. با این اعتبار دوم هستش که ضدیت داره با معنای کثیر، اما اعتبار اولش ضدیتی با معنای کثیر نداره، یعنی وحدت مطلقه شامل خود کثیر هم میشود، اما وحدت بالقیاس هست که شامل کثیر بالقیاس نمیشه و بینشون ضدیت هست. توضیح ذالک، توضیح همین مطلب، انا کما نأخذ الوجود تارتا من حیث نفسهی و وقوعه، ما همان گونه که وجود را گاهی اوقات میگیریم از حیث نفس خودش و وقوع خودش، قبال مطلق العدم، در قبال مطلق عدم، فیسیر عین الخارجیه و حیثیت ترتب الاثار، پس این وجود میشه عین خارجیت داشتن و عین حیثیت ترتب آثار در مقابل عدم. نأخذه تارتا اخرى، ما یه وقت دیگه هم همین وجود رو میگیریمش، یعنی لحاظش میکنیم، فنجده فی حال تترتب علیه آثاره و فی حال اخرى لا تترتب علیه تلک الآثار، پس میابیم وجود را در یه حالتی که بر او آثارش مترتب میشه، مثل این آتش خارجی که میسوزونه دستو، و در حالتی دیگر میبینیم که لا تترتب علیه تلک الآثار، اون آثاری که ازش توقع و انتظار داریم برش مترتب نمیشه، این آتش ذهنی اصلا ذهنو نمیسوزونه. و ان ترتبت علیه آثار اخرى، اگرچه مترتب میشود بر همین وجودی که در حالت ذهنیت هست یک آثار دیگری، اما اون آثار خاصی که ازش توقع داریم مترتب نمیشه. فنعد وجوده المقیس وجودن ذهنیا، پس میشه مریم وجود این شیء را، حالا ما مثال آتش رو زدیم، وجود این آتش را که قیاس شده با اون وجود آتش خارجی، این رو می شماریم و می نامیم به نام وجود ذهنی که لا تترتب علیه الآثار، که مترتب نمی شود بر این وجود ذهنی الآثار، الف لام عهد، یعنی اون آثار معهود خارجی برش مترتب نمیشه. اینجا وجود ذهنی پیش اومد، در حالی که شما گفته بودی هر وجودی وقتی در قبال عدم لحاظ میشه به خود حیثیت موجودیتش لحاظ میشه عین ترتب آثار است، عین خارجیت است. اما اینجا ما وقتی این وجود رو مقایسش کردیم با اون آتش خارجی، میبینیم این وجود خارجی نیست، ذهنی است، ترتب آثار ندارد، ولی اون وجود خارجی ترتب آثار دارد. خب آیا اینجا تناقضیه؟ نه، تناقضی نیست. پس وقتی این مقایسه صورت گرفت، ذهنی بودن بلقیاس و خارجیت بلقیاس شکل میگیره. این دوتا با هم تضاد دارن، اما خارجیت مطلقه که شامل همه موجودات عالم میشه تضادی با ذهنیت بلقیاس و خارجیت بلقیاس نداره. فنعد وجوده المقیس وجودن ذهنیاً لا تترتب علیه الآثار، پس میشه مریم اون وجود اون آتشی که مقیس است، یعنی قیاس میشه با اون آتش خارجی، اون رو مینامیم وجود ذهنی که مترتب نمیشه بر اون آثار خارجی، و وجوده المقیس علیه وجودن خارجی یعنی تترتب علیه الآثار. اما اون وجود این آتشی که مقیسون علیه است، یعنی قیاس شده بر او، یعنی اون آتش خارجی که این صورت ذهنی رو قیاسش کردیم بر اون آتش خارجی، اون وجود را مینامیم وجود خارجی که مترتب می شود بر او الآثار، اون آثار مورد توقع که سوزانندگی باشه، احراق باشه. ولا ینافی ذلک قولنا، و این مطلب منافاتی نداره با قول ما که میگیم ان الوجود یسابق العینیت و الخارجیه، وجود مسابقت دارد با عینیت داشتن و خارجیت داشتن، و انه عین ترتب الآثار، و این وجود عین حیثیت ترتب آثار است. وقتی که به خود وجود فی نفسه نگاه کنی، بدون اینکه بخوای مقایسش بکنی با یه وجود دیگری در مقابلش، کذالک همچنین است ربما نأخذ و مفهوم الواحد به اطلاقه من غیر قیاس، همین مطلبی که راجع به مفهوم خارجیت و عینیت و ترتب آثار گفتیم، گفتیم تقسیم میشوند به مطلقه و بل اضافه بل قیاس. خارجیت مطلقه شامل همه موجودات هست، ولی خارجیت بل قیاس شامل همه موجودات نیست. تقسیم میشن موجودات به خارجیت بل قیاس و ذهنی بل قیاس. همین مطلب دقیقا تو در مفهوم وحدت و کثرت هم جاری است، در صفت وحدت و کثرت هم جاری است. کذالک همچنین ربما نأخذ و مفهوم الواحد به اطلاقه من غیر قیاس، گاهی ما اخذ میکنیم مفهوم واحد را با اطلاقش بدون قیاس کردن این موجود واحد با موجودی دیگر. فنجده یسابق الوجود مصداقا، پس میابیم که این مفهوم واحد مسابقت داره با مفهوم وجود از حیث مصداق. میبینیم هر واحدی موجوده و هر موجودی از اون حیثی که موجوده یه موجوده، یعنی واحده. فکل ما هو موجودون فهو من حیث وجودهی واحدون، پس هر چیزی که موجود است از حیث وجودش واحد است. این مسابقت رو ما میابیم وقتی که شما مفهوم واحد رو بخوای با اطلاقش نظر کنی. با اطلاقش نظر کنی یعنی چی؟ یعنی اون رو مقیدش نکنی به مقایسه کردن با یک موجود دیگری، فقط به خودش نگاه کنی. اینجا اطلاق به معنای حصرها، اطلاق همه جای معنای عموم و شمول نیست. اینجا وقتی میگیم مفهوم واحد رو با اطلاقش نگاه کنید، یعنی بدون قید مقایسه با غیر، فقط به خودش نگاه کنید. وقتی فقط به خودش نگاه کنی میبینی هر موجودی واحده و هر واحدی موجود هست. و نجده تارتن اخرى و هو متصفن بالوحدت فی حال و غیر متصفن بها فی حال اخرى. همچنین ما میابیم این مفهوم واحد را تارتن اخرى در یک لحاظ دیگری، در حالی که واو واو حالی است و هو متصفن بالوحدت فی حال، در حالی که این موجود ما متصف است به وحدت در یه حالی، و غیر متصفن بها فی حال اخرى، هم و موجود ما متصف نیست به وحدت در یک حالت دیگری. و اون وقتی است که ما داریم اینو مقایسش میکنیم با دیگر موجودات، کل انسان الواحد بالعدد ول انسان الکثیر بالعدد المقیسه الال واحد بالعدد، مثل انسانی که واحد به عدد است، یعنی یه انسان است، و انسانی که کثیر به عدد است، پنج تا انسان هستند. اینجا وقتی شما نگاه میکنی میگی این پنج تا انسان کثیر هستند، واحد نیستند، در چه حالی میگی کثیر هستند واحد نیستند؟ در حالی که داری این پنج تا انسان رو قیاسش میکنی با اون انسان واحد. المقیسه الالواحد بالعدد، این انسان کثیری که قیاس میشه با اون انسانی که واحد به عدد است، یعنی یک انسان واحد است. شما وقتی این پنج تا انسان رو با یک انسان مقایسه میکنی میگی این کثیر است اون واحد است. اینجا داری پنج تا انسان رو با غیر خودش مقایسه میکنی. اما وقتی پنج تا انسان رو به خود پنج تا انسان بودنش نگاه کنی میبینی یه دونه پنج تا انسان بیشتر موجود نیست. اونجا وحدت مطلقه پیش میاد. فنعد المقیسه کثیرا، پس میشمریم این انسانی که قیاس شده با اون انسان واحد بل عدد را، میشمریم این انسان قیاس شده رو انسان کثیر. مقابلا للواحد الذی هو قسیمه، که مقابل است با اون انسان واحدی که قسیمش هست. ولا ینافی ذلک قولنا، و این منافاتی نداره با قول ما که میگیم الواحد یساوق الموجود المطلق، واحد مسابقت دارد با موجود مطلق. و المراد بهی الواحد به معناه الاعم المطلق من غیر قیاسن، مقصود ما از این واحدی که میگیم مسابق هست با موجود مطلق، یعنی با همه موجودات، هر موجودی که باشد واحد است. وقتی میگیم موجود مطلق یعنی همه موجودات، واحد مسابق هست با هر موجود، با همه مصادیق موجود. مراد به این واحد به معنای اعم مطلقش هست، من غیر قیاس، بدون اینکه مقایسش کنی با غیر خودش. هر موجودی رو با خودش وقتی نگاهش کنی، با خودش لحاظش کنی، نه با غیر مقایسش کنی، وقتی به خودش نظر کنی میبینی که یک وجود بیشتر ندارد. پنج تا انسانو به پنج انسان بودنش که نگاه کنی میبینی که یک وجود، یه دونه پنج تا انسان بیشتر نیست، پس میشه واحد. اینجا واحد مطلق هست در مقابل واحد و کثیر بالقیاس، پس تناقضی در کار نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.